ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. تجمع معترضان به گرانی کالاها امروز در مشهد برگزار شد. محمود احمدی نژاد میگوید نظر خلاف نظر رهبری باید ابراز شود. و انفجار دفتر خبرگزاری آوا در کابل دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه اجتماع معترضین به گرانی کالاها موسوم به تجمع نه به گرانی در مقابل شهرداری مشهد آغاز شد. معترضان که برخی خبرهای غیر رسمی شماره آنان را بین 500 تا چند هزار تن ذکر کردند، در شعارهای خود دولت حسن روحانی را مقصر گرانی‌های اخیر قلمداد کردند. روز چهارشنبه فرمانداری مشهد در واکنش به اخبار منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دعوت از مردم مشهد برای برگزاری تجمع علیه گرانی اعلام کرد که هیچ سازمان، تشکل و یا گروهی درخواستی مبنی بر تجمع نداشته و مجوزی هم در این خصوص صادر نشده است. بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های مشابهی روز پنجشنبه در شهرهای یزد و نیشابور برگزار شده است. محمود احمدی نژاد که به بوشهر سفر کرده، در نخستین واکنش خود به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای اظهار داشت نظر خلاف نظر رهبری و انتقاد از او باید ابراز شود. بنابر ویدیویی که بر روی وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شده، او در مواجهه با گروهی که ظاهراً از هواداران رهبر جمهوری اسلامی بودند، میگوید که آیا کسی که منتقد رهبری است باید بمیرد؟ چهارشنبه ششم دی ماه آیت‌الله علی خامنه‌ای از کسانی که یک دهه همه کاری کشور بودند و اکنون تبدیل به مخالف خانه کشور شدند انتقاد کرده بود. به گزارش ایلنام، محمود احمدی نژاد قرار است امروز در بوشهر سخنرانی عمومی نیز داشته باشد. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد در انفجار دفتر خبرگزاری صدای افغان آوا در کابل دست کم 40 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار که روز پنجشنبه در غرب پایتخت افغانستان به وقوع پیوست، مقام‌های امنیتی آن را حمله تروریستی دانستند. حمله صبح پنجشنبه آخرین مورد از حمله گروه‌های مسلح به رسانه‌های افغانستان در سال‌های گذشته است. بنابر آمارها و برآوردهای گزارشگران بدون مرز که یک گروه مدافع آزادی رسانه‌ها در جهان است، افغانستان در زمره خطرناک‌ترین کشورها برای کار رسانه‌ها محسوب می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بشار اسد همتای سوری خود را تروریست خواند و گفت غیر ممکن است بتوان تلاش‌های صلح در سوریه را با وجود او ادامه داد. رئیس جمهوری ترکیه که چهارشنبه شب در نشست خبری همراه با محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهوری تونس سخن می گفت، بشار اسد را به ارتکاب تروریسم دولتی متهم کرد و اظهار داشت اسد نزدیک به 1 میلیون تن از هموطنان خود را کشته است. سوریه پیش از این با متهم کردن ترکیه به دخالت در امور داخلی این کشور، آنکارا را به حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه متهم کرده است. ترکیه در طول جنگ داخلی سوریه خواستار برکناری بشار اسد از قدرت بود و از شورشیانی که خواهان سرنگونی او بودند حمایت می‌کرد. با این همه، با آغاز همکاری با کشورهای متحد حکومت دمشق یعنی ایران و روسیه برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور، موضوع برکناری بشار اسد از قدرت کمتر از سوی آنکارا مطرح شده است. سفر رجب طیب اردوغان به تونس به گفته مقام‌های آنکارا با هدف تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور ببخشید در مقابله با تهدیدات امنیتی در منطقه صورت گرفته است. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز نوشت توافق به گفته او معیوب هسته‌ای با ایران دیگر نقطه محوری سیاست واشنگتن در قبال تهران نیست. آقای تیلرسون همچنین گفته است دولت ترامپ به همکاری با متحدان خود و کنگره آمریکا ادامه خواهد داد تا به گفته او برای معایب بسیاری که در توافق هسته‌ای وجود دارد گزینه‌هایی پیدا شود. به نوشته آقای تیلرسون، آمریکا اکنون با تمامی تهدیدهای ناشی از ایران مقابله می‌کند و واشنگتن به سوی بنای اقداماتی برای تنبیه ایران به خاطر نقض تعهداتش در قبال برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه حرکت می‌کند. ایران ضمن انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای گفته است بر سر این توافق مذاکره مجدد نخواهد کرد. تهران همچنین با متهم کردن متقابل آمریکا به اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه بر ادامه برنامه موشکی خود تاکید کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش از مشهد، نیشابور و کاشمر حاکی از برگزاری تجمعاتی در روز پنجشنبه در اعتراض به گرانی است. به گفته بعضی از کانال‌های تلگرامی که ویدیوهای این اعتراضات رو منتشر کردند، تجمع مشهد در پی فراخوان گروه‌های تلگرامی در این شهر برگزار شده. اما چگونگی برنامه‌ریزی این تجمعات هنوز به صورت مستقل قابل تایید نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از بهروز کارونی.
بر اساس فیلم‌هایی که در برخی کانال‌های تلگرامی از جمله کانال دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شدند، صدها شرکت کننده با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری مشهد در میدان شهدای این شهر ضمن اعتراض به گرانی شعارهایی از قبیل مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روحانی سر دادند.
مرگ بر روحانی،
مرگ بر روحانی،
مرگ بر دیکتاتور،
تجمع کنندگان در نیشابور هم که اقدام به راهپیمایی کرده بودند ضمن اعتراض به گرانی و بیکاری به سر دادن شعار پرداختند. بر اساس فیلمی هم که در کانال تلگرامی دولت بهار منتشر شده است، گروهی با راهپیمایی در شهر کاشمر علیه گرانی شعار دادند. تجمع موسوم به نه به گرانی در شرایطی روز پنجشنبه برگزار شد که به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانداری مشهد روز چهارشنبه ششم دی با اشاره به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر تجمع شهروندان مشهدی در واکنش به گران شدن برخی کالاها اعلام کرده بود که هیچ سازمان، تشکل و یا گروهی درخواستی مبنی بر تجمع نداشته و مجوزی هم در این خصوص صادر نشده است. روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری مشهد گفته بود که جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی عناصر بدخواه اطلاع می دهد که هر گونه اقدام احتمالی در این رابطه غیر قانونی است. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی روز چهارشنبه با اعلامی که آلودگی هوا در کلان شهر مشهد افزایش یافته است، مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کرده بود.
وزیر ورزش و جوانان ایران روز چهارشنبه اعلام کرد فدراسیون کشتی به خاطر اتفاقات مربوط به کشتی علیرضا کریمی در مسابقات امیدهای جهان از سوی کمیته جهانی المپیک به شدت زیر فشار قرار دارد. بیشتر رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، نیز از احتمال تعلیق کشتی ایران از سوی کمیته جهانی المپیک خبر داده بود. پس از اینکه علیرضا کریمی در مسابقات امیدهای جهان به طور عمد مقابل حریف روس خود شکست خورد تا مقابل نماینده اسرائیل قرار نگیرد، این موضوع با حساسیت ویژه کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی مواجه شده. در همین زمینه رضا جمالی گفتگویی کرده با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، و ارزیابی او را از احتمال تعلیق کشتی ایران پرسیده.
مسئله اساسی اینه که نباید فقط به کشتی اشاره بکنیم. این در حقیقت پرونده‌ای بوده که IOC، همون کمیته بین‌المللی المپیک، از ابتدا مأموریت پیگیریش رو به اتحادیه جهانی کشتی سپرد برای اینکه بررسی بکنه چرا علیرضا کریمی مقابل حریف روس خودش شکست خورد و بعد مقابل حریف اسرائیلیش رقابت نکرد. پیگیری این مسئله با توجه به اخباری هم که در ایران منتشر شد چندان سخت نبود. چند خبرگزاری اگه هم روس‌ها اتحادیه جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک ورق می‌زدن و صفحاتش رو مرور میکردن، به راحتی متوجه میشن. خب الان هم که اخبار خیلی همه گیرتر هست، اگه میخواییم متوجه بشیم که چقدر اتحادیه کشتی و همینطور به خصوص کمیته بین‌المللی المپیک روی مسئله مبارزه نکردن ورزشکاران ایرانی و حریفان اسرائیلیشون حساس هستن، بهتره که یه نگاهی بندازیم به روسایی که مسعود شجاعی و احسان حاج صفی مجبور شدن و همراه تیم پانیونیوس مقابل مکابی اسرائیل قرار بگیرن و بعد بازخوردهایی که داشت و همینطور ورود فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به پرونده این با بازیکنان خودش گواه این مسئله است که این حساسیت ها بیش از هر زمان شده.
آقای یونسی پور، یکی از مواردی که الان مطرح میشه این هست که اگر ایران در هیئت رئیسه کمیته بین المللی المپیک نماینده یا کرسی داشت، میتونست جلوی این تعلیق رو بگیره. اصولا آیا در این دست از پرونده ها که به نوعی آغشته است به موضوعات سیاسی، دیپلماسی ورزشی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
قانون هست. بند 4 اساسنامه کمیته جهانی المپیک، همون IOC، میگه که دخالت دادن هر گونه مسائل مذهبی، سیاسی، قومیتی، نژادی و الی ذلک در امور ورزشی فدراسیون ها و کمیته های المپیک هر کشور به شدت محکوم هستش و ممنوعه و اولین جریمه ای که براش در نظر گرفته تعلیقه. داشتن حتی رئیس کمیته جهانی المپیک هم فکر نمی‌کنم اگر قرار باشه که قانون به اجرا در بیاد کمک چندانی بکنه. امروز توجه داشته باشیم که آقای باران چشمه رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح مصاحبه‌ای کردن و گفتن که ما نگرانی بابت تعلیق ورزش ایران و کشتی ایران نداریم، این اتفاق قبلا هم افتاده، بعد از این هم خواهد افتاد، حالا شاید سیاست کلی تغییر نکنه، ولی این اظهار نظرها خیلی زود به گوش اون طرف میرسه و شاید بهتر باشه که لااقل در این مقطع زمانی در موردش صحبت نکنیم. حتی میدونیم که آقای رسول خادم جایگاه بسیار بالایی در اتحادیه جهانی کشتی داره، عضو هیئت رئیسه هستن، با بالاترین رأی ممکن به این هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی رسیدن، ولی همچنان از کمک کردن و فراری دادن کشتی ایران ناتوان موندن و ابراز عجز کردن و خطر.
آقای یونسی پور، الان کشتی ایران در آستانه تعلیق قرار گرفته. در صورت اجرایی شدن این اتفاق تلخ برای ورزش ایران، این ادامه ی عدم سیاست مسابقه با حریفانی از اسرائیل اگر برای یکی دیگه از رشته‌های ورزش ایران در مسابقات جهانی رخ بده، چه پیامدی برای کل ورزش ایران داره؟
یه اعتقادی کلا دارم، اونم اینه که باید تکلیفمون رو خیلی زود روشن بکنیم. من احساس می‌کنم که مدیریت تصمیم گیری ورزش ایران منتظر یک اتفاق دیگه هستش تا شاید به این نتیجه برسه که آیا واقعا کمیته جهانی المپیک و اتحادیه‌ها یا فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی اقدامی انجام میدن یا نه. من فکر می‌کنم پیش از اینکه این تعلیق بخواد به صورت رسمی و قانونی در بیاد، باید جلوشو گرفت.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش. اما دوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
نمیدونم شما خبر دارید یا نه که توی سیراز دو تا کنیستار و تمام تورات ها و کتاب های مقدس رو برداشتن و توی توالت ریختن. آیا این کار فحشیانه درسته؟ توهین به دین دیگران و این کاری که اینقدر واقعا همه رو ناراحت کرده.
آقای سید علی خامنه‌ای، گفتید ما مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. خب به ما ملت پاسخ بدهید. با سعید طوسی چه کار کردید؟ 38 سال بودجه ها را کجا خرج کردید؟ مگه ما شهروند ایرانی نیستیم؟ چرا بودجه ها خرج لبنان و سوریه و یمن و عراق می شود؟ جز اختلاس دزدی و غارت چی دارید برای ملت بگویید؟ بله ما ملت از تمام دزدی هایتان آگاهیم و باید پاسخگوی ما ملت باشید.
در مورد مال باختگان است که از ساقط شدن، فریاد چون از سردمداران رژیم میشنن ولی اقدام قانونی نمی کنن، چون از عوامل خودشون هستن و از پشتیبانی مستمر قدرت برخوردارن.
آقای احمدی نژاد، دیر متوجه شدید برادر من. شما نام 300 نفر از اعضای دولت تو جیبتون بود، امروز فردا متاسفم براتون. مواظب خودتون باشین، سرتون بالای دار نره.
آقای خامنه‌ای در سخنرانیشان از جمله فرمودند که بنده‌ای که امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم. خب باید از آقای خامنه‌ای پرسید که آیا شما تا به حال در این 28 سال حکومت مطلقه‌تون تا به حال پاسخگو بوده اید؟ اگر راست میگویید اجازه بدهید یک دفعه هم که شده یک رسانه با شما درباره امور مملکت مصاحبه کند.
این آقای ربیعی هم مشکلات اداری خودشون نمیتونه اونجا برطرف بکنه، حالا اومده چسبیده به مردم که یارانه بگیرن، گفته که حسابای بانکی مردم رو ما بررسی میکنیم. اولندش که این خلاف شرعه، دومندش خلاف قانون اساسیه، سومندش با حقوق شهروندی منافات داره، چهارمندش مگر نه اینه که تو زندگی های مردم نباید تجسس کنین؟ به شما چه مربوطه که ما چقدر تو حسابمون داریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.